دکتر سعید راستی، درسته؟ من با شما رو دکتر صدا کنم یا پی اچ دی هولدر؟
حالا به ما که هیچ کدومش رو نمیگن اینجا.
سلام، من سیاوش مروج هستم و شما به قسمت چهارم از فصل اول پادکست تی اس بی رود گوش میکنید. جاده تی اس بی پادکستیه که داستان توسعه کسب و کارها رو از دل ماجرا و بر اساس گزارشات معتبر بین المللی روایت میکنه و به گوش شما میرسونه. تو این قسمت به سراغ یکی از کارمندان ایرانی فدکس میریم. به ما خواهد گفت که در دل فدکس چه اتفاقاتی داره میفته، تصمیمات چجوری گرفته میشه و پروژه ها چجوری به مرحله اجرا میرسه. این قسمت در مهر ماه 1403 منتشر میشه. واشلن اسپانسر فصل اول تی اس بی روده و کل فصل اول توسط واشلن حمایت شده. واشلن برند پریمیوم شرکت کندوره و کندور یکی از شرکت‌های قدیمی تولید شوینده در کشورمون ایران.
سعید جان، شما یکم از خودت بگو بهمون و به مخاطبمون.
آره، من همدان به دنیا اومدم، بعد اونجا بودم تا آخر لیسانسم. یعنی لیسانسم رو از دانشگاه بوالسینا همدان گرفتم توی رشته مهندسی صنایع. من بکگراند من کلا صنایعه. منم از همون اول از اون آدمای عشق صنایع بودم که خیلی به نظرم رشته جذابی بود.
گرایش چی بود سعید تو لیسانس؟
گرایشم اگه اشتباه نکنم تولید صنعتی بود، فکر کنم
تولید صنعتی.
من تولید صنعتی بودم، لیسانسمو گرفتم. بعد لیسانس کارشناسی ارشد قبول شدم. کارشناسی ارشد و دانشگاه و همکلاس بودیم با هم. دانشگاه خوندم مازندران، خوندم و تموم کردم اونجا.
بعد تو تا لیسانست همدان بودی، بعد موف کردی تهران، درسته؟
موو کردم تهران رو. همزمان با اینکه مسترمو میخوندم تهرانم زندگی میکردم. حالا به نظر من توی مستر و مخصوصا پی اچ دی گرایشت میشه چیزی که روش ریسرچ میکنه دیگه، چون دیگه تو میری توی اون واقعا سالها وقت میگذرونی و کلی پیپر میخونی و میشه یه واقعا اکسپرت توی اون زمینه. حالا به نظر من مثلا صنایعی که من گرفتم توی مستر میتونیم بگیم که گرایشش اسکیجولینگ بود. مستر تموم شد، بعد سربازی، بعد از سربازی برگشتم بازار کار. موقع فعلا پلنی برای آمریکا وجود نداشت.
اصلا فکر نمی‌کردی؟
اصلا بهش فکر نمی‌کردم.
چه سالی از ایران رفتی؟
سال 2016
خارج شدی.
آره دیگه، من 1/1/2016 آمریکا بودم. یعنی 31/12/2015 لند کردم توی آمریکا.
8 سال پیش، درسته؟
دقیقاً 8 سال پیش دیگه. آره دیگه، 2016 تا 2024. من همه کارامو خودم انجام دادم، خودم مستقلا اپلای کردم. یعنی
برای چه دانشگاهی؟
والا من برای یه تقریبا لیست دانشگاه‌های آمریکا که رشته منو داشتن، حالا یه سری فروم و اینا بود اون موقع برای دانشجوهایی که می‌خواستن، مثلا دانشجوهای صنایع که از ایران می‌خواستن برن آمریکا، اینا یه فروم درست کرده بودن توی اون دانشگاه‌هایی رو که رشته پی اچ دی صنایع داشتن می‌ذاشتن. بعد من اون لیست دانشگاه رو از اون فروم گرفتم و اینا رو مثلا لول بندی کردم. گفتم خب اینا دانشگاه‌های تاپ، دانشگاه‌های متوسط، دانشگاه‌های پایین. مثلا 10 تا دانشگاه از پایین انتخاب کردم، 10 تا متوسط، مثلا 3-4 تا هم از بالا تاپ ها، و برای اینا اپلای کردم. چون خب اپلیکیشن فی داره دیگه، شما نمیتونید آنلیمیتد اپلای کنید، باید پول بدید برای هر کدومش. بعد دیگه اپلای کردم برای اینا. اگه اشتباه نکنم من 3 تا پذیرش داشتم، یکیش بدون فاند بود، یکیش پارشالی فاند داشت و یکیش فول فاند بود. و من خب به خاطر قیمت دلار و اینا اون موقع 100% فول فاند رو انتخاب کردم دیگه، اونی که کل هزینه‌های منو پوشش میداد. من مجبور نبودم چیزی از جیب خودم بدم. دیگه دانشگاه نورث داکوتا استیت یونیورسیتی بود دیگه. نورث داکوتا یه ایالت خیلی سردسیره که چسبیده به کانادا از شمال.
خب بعد شما رفتی و فول فاند گرفتی، ویزات میشد ویزا دانشجویی؟
ویزا دانشجویی F1 گرفتم. حالا دفعه اول من رد کردم، ولی دفعه دوم با تجربه که از دفعه اول به دست آورده بودم خب ویزا رو گرفتم. درسی که من خیلی دوست داشتم حتی توی همون لیسانس Operations Research بود. یعنی من واقعا جوری که Operations Research رو میخوندم با همه درسای دیگه فرق داشت. یعنی برام خیلی موضوع جالبی بود، چون میدیدم که چطور شما میتونید از ریاضی استفاده بکنید برای بهینه کردن حالا سیستم های مختلف تولیدی، خدماتی. اینا به نظرم خیلی چیز جالب و تکنیکالی بود. یعنی که واقعا از همون اول من اصلا شیفته آپریشن ریسرچ شدم، واقعا دوست داشتم.
تاثیر رو من هم همیشه داشت.
آره خب دقیقاً مسترم هم خب حالا اسکیجولینگ یه شاخه از آپریشن ریسرچ دیگه، مسترم هم آپریشن ریسرچ بود. یعنی به همون خاطر همون علاقه‌ای که داشتم همون راه رو دنبال کردم تو مستر. حالا من وقتی میگم پی اچ دی ام آپریشنز ریسرچه، من روی یه قسمت خیلی خاصش کار میکردم که بهش میگن اینتجر پروگرامینگ. اینتجرها عددی هستن که اعشار ندارن.
عدد صحیح
ها. عدد صحیح. آفرین. برنامه‌ریزی عدد صحیح. یادم رفته بود تو فارسی. برنامه‌ریزی عدد صحیح. دقیقاً. خب علت اینم که برنامه‌ریزی عدد صحیح خیلی مهمه و یه شاخه خیلی مهمی است. علتش اینه که توی ریالیتی خیلی از چیزا عدد صحیح هستن دیگه. مثلا شما وقتی می‌خواید چه میدونم مثلا اساین کنی آدم ها رو به یه جاب هایی، شما که نمیتونی مثلا 1.5 آدم رو اساین کنی به یه جایی، میدونی؟ یا باید یک باشه یا دو. این یه مثال کوچیکه.
بهترین تعریفی بود که میشد بکنی که یه نفر براش جاب بیفته برنامه‌ریزی عدد صحیح چیه؟
دقیقا عدد صحیح خیلی مهمه، به همین خاطر و به همین دلیل یه شاخه خیلی مهمی از آپریشن ریسرچ همین میشه اینتیجر پروگرامی که حالا میکست اینتیجر میاد و میکس لینیر و میکس نان لینیر و حالا خیلی زیر شاخه داره خودش.
بعد چقدر پی اچ دی طول کشید دورش؟
5 سال. استاندارد دوره پی اچ دی توی آمریکا 5 ساله. حالا بعضیا زودترش تموم میکنن، 4 سال، 4 سال و نیم، بعضیا بیشتر 5 سال و نیم، 6 سال. من یکی 2016 شروع کردم دیگه، تا آخر 20 میشه 5 سال. بعد دیگه کار ریسرچ خودم انجام میدادم. خب آمریکا واحدی و ریسرچ دیگه، یعنی هر دو تاشه. شما یه سری واحد باید پاس کنی، بعد ریسرچ داری، هر دو تا رو باید انجام بدی. من هیچ وقت یادم نمیره که مثلا روز اول که توی دانشگاه بودم یه اینا آمریکا خیلی وانت خیلی رایجه، آمریکایی‌ها خیلی وانت سوار میشن، بعد وانتاشون واقعا هیوجه.
وانتو همون
چرا...
تراک صدا میکنن یا نه؟
پیکاپ تراک بهشون بگن. آره. بعد روز اول من رفتم با یکی از این پیکاپ تراک ها توی دانشگاه پارک کرده بود یه گوشه، انقدر این پیکاپ تراک بزرگ بود که من رفتم باهاش عکس گرفتم. همیشه دارم چون اصلا تو ذهنم پیکاپ تراک هایی توی ایران بود و حالا اون اندازه ها وقتی من دیدم اصلا خیلی خیلی شاک بود واقعا. از نظرم خیلی ابعاد اندازه‌اش بزرگ بود که البته میکسنس هم میکنه، چون آمریکا خیلی بزرگه و خیلی خیابوناش بزرگه و لند زیاد دارن، خیلی لند زیاد دارن، در نتیجه
سرزمین پهناوری دارن.
دقیقاً سرزمین پهناوری و ابعاد اندازه همه چی بزرگه. 3 سال اول واحدا رو پاس کردم، تموم کردم، همزمان ریسرچ هم میکردم، ولی واحدا تو 3 سال اول تموم شد. توی دوران پی اچ دی 3 تا پیپر چاپ کردم. معمولا هر رشته یه ژورنال به اسم خودش داره بدون پیشفند و پسفند، مرجع و مهمترین ژورنال توی این زمینه. من توی نتورک اپتیمیزیشن کار میکردم و یکی از پیپران توی مجله نتورک چاپ شد. واقعا استادم خیلی کلی تعریف کرد ازم، گفت کار بزرگیه توی نتورک. خودش مثلا یه دونه پیپر توی نتورک داشت، گفت خیلی کار بزرگیه که توی ژورنال پیپر چاپ کردی. من با چند تا کمپانی مصاحبه کردم و مثلا چند تا از ایرلاین ها بودن، امریکن ایرلاین، یونایتد بود، شرکت های خیلی معتبره، اینا همه جزء فورچون 500 هستن، شرکت های خیلی بزرگ آمریکا هستن. بعد دیگه آره یه سری یه جای خیلی خوب برای کار پیدا کردن این کنفرانس هست، چون کمپانی ها میاد جاب فیر هست.
کجا برگزار میشه؟ آنلاینه یا چیزه؟
نه آنلاین نبود، حضوری بود. آخرین باری که من رفتم هنوز کرونا به اون صورت، از سال بعد آنلاین شد به خاطر کرونا، ولی اون سال، سال 2020 آخرین سالی بود که حضوری بود و من بودم دوش. توی سیاتل بود. سیاتل واشنگتن.
پس یه گرده همایی خیلی بزرگ
بود. خیلی. یه کنفرانس خیلی بزرگیه که کل دانشگاه‌های آمریکا از اون تاپ تاپ MIT و هاروارد میان توش تا دانشگاه‌های خیلی معمولی و میان دانشجوها میان ریسرچاشون رو پرزنت میکنن.
خب بعد تو رفتی تو این کنفرانس و اونجا مصاحبه کردی ولی آره. اونا نشد.
آره دیگه، جاب فیر از اونجا، جاب فیرا میری اونجا با کمپانی‌های مختلف صحبت می‌کنی، رزومه تو میدی و حالا اونم دعوتت می‌کنن به مصاحبه و اینا. اونجا چند تا مصاحبه داشتم ولی حالا مصاحبه هم تو آمریکا معمولا برای پوزیشن‌های خیلی مثل PhD اینا چندین مرحله است، یه مرحله نیست. مثلا 3 تا 4 تا تو مصاحبه داری. یعنی یه مصاحبه اولیه داری که خیلی مثلا راجع به چیزای روانشناسی، بعد میری یه مصاحبه تکنیکال باید میکنن، بعد میری یه مصاحبه داری که کدنویسی و ایناست. آره خلاصه چندین مرحله است. من مثلا اینا رو بعضیاشو تا 2 تا 3 تا مرحله رفتم بالا، ولی خب دیگه به مرحله آخر نرسیدم. حالا یه علت اصلیش هم این بود که من روی ویزای کار بودم، یعنی ویزای دانشجویی بودم، اپلای کرده بودم برای گرین کارت، ولی گرین کارتم توی پروسه بود، گرین کارت دستم نبود. یه سری از این کمپانی ها میگفتن ما کسی رو میخواییم که گرین کارت داشته باشه.
اوه چقدر سخت.
این مصاحبه ها که هیچی. فدکس رو من توی لینکدین پیدا کردم. یه جای دیگه که من داشتم دنبال جاب میگشتم توی لینکدین بود، دیدم که فدکس داره OR ساینتیست میگه، Operation Research Scientist داشتم میگرفتم و اپلای کردم و بهم زنگ زدن دیگه، زنگ زدن گفتن که کی وقت داری برای مصاحبه. 3 تا مصاحبه هم داشتم با فدکس. بعد سوم مصاحبه به من آفر دادن دیگه، آفر برام فر آفر لتر برام
فرستادن. آنلاین بود مصاحبهات؟
مصاحبه همه آنلاین بود، هیچ کدوم آن سایت نبود به خاطر کرونا و این چیزا. بعد دیگه
و دقیقاً کی استخدام شدی؟
من 1 جون 2021 کارمو شروع کردم.
خب خیلی هم عالی. پس تو 3 تا مصاحبه کردی، فدکس قبول شدی. با چه عنوان شغلی؟ اپریشنال ریسرچ ساینتیست؟
نه کار الان یادم اومد. پوزیشنی که من شروع کردم اپریشن ریسرچ آرکیتکت بود. اکثر کمپانی ها اپریشن ریسرچ ساینتیست دارن. حالا علت این که ما، یعنی فدکس، اپریشن ریسرچ آرکیتکت داشت دلیل داشت. دلیلش هم این بود که گروه OR توی فدکس همون موقع اینا تصمیم گرفته بودن که کلن کل پلتفرم آنالیتیکالشون رو با دیتابیسشون رو ببرن روی کلاود.
باید معماریش رو میساختی.
آفرین، باید معماریش رو میساختی. داستان اینجا بود، خیلی نکته خوبی اشاره کردی. اینه که ما توی کلاود چیا میخواییم، چه سافتورهایی میخواییم، نمیدونم چه دیتابیسایی میخواییم و چه امکاناتی رو اونجا احتیاج داریم که بتونیم کارهای اواری انجام بدیم. این میشه Operation Research Architect مثلا Responsibilities. بدونه این که این باید بگه که چیا میخواییم، چه چیزایی لازمه. بعد خب من اینم بگم، من قبل از این که برم توی FedEx هیچ گونه آشنایی با کلاود نداشتم. یعنی چون دانشگاه هستن، دانشگاه محیطش محیط کلاود نیست. تو دانشگاه روی سرورهای توی دانشگاه کار میکنی، با کامپیوتر توی آفیست کانکت میشه به سرور دانشگاه حالا و اونجا کاراتو انجام میدی. ولی خب یه فرقی که صنعت با دانشگاه توی آمریکا داره اینه که صنعت از این لحاظهای تکنولوژیکال خیلی جلوتر از دانشگاه است. یعنی حداقل از خیلی از دانشگاه‌ها که من میدونم، نمیگم تاپا، ولی خب آره مثلا اینا داشتن کل سیستماشون رو میبردن روی کلاود. یعنی میخواستن کلا بشن مثلا خودشون بهش میگن on-premises. on-premises یعنی اون سروری که توی فیزیکالی که توی فدکسه، میخواستن مایگریت کنن از آن پرمیس برن روی کلاود. خب حالا کلاود کلی مزایا داره. یعنی واقعا وقتی روی سرور آن پرمیس کار کنی و روی کلاود کار کنی میفهمی، چون کلاود اول اینه که اسکیلبله. تو مثلا داری روی پروژه کار میکنی، امروز مثلا یه سی پی یو میخوای با این قدرت، با این حجم پردازش، فردا داری روی پروژه بزرگتر کار میکنی، یه قدرت پردازشی بالاتری میخوای. اگه توی سرور شرکت محدودیت باشه، بالاتر بخوای، یه قدرت پردازشی بالاتر بخوای، اینا باید برن سی پی یو مثلا بالاتر خریداری کنن، شرکت باید برین کار انجام بده. خیلی هم گرونه. ولی خب توی کلاود اصلا هم میگن اسکیلبله، کامپیوتینگ ریسورسز اسکیلبله، تو میتونی یه سی پی یو بزرگتری رو از اونا رنت کنی و استفاده کنی، میدونی؟ بعد خلاصه اینکه کلی از محدودیت هایی رو که تو با کار کردن روی سرورهای لوکال داری توی کلاود از بین میره. ساپورت توسط شرکتی که کلاود رو داره اداره میکنه، که ما داریم با مایکروسافت کار میکنیم، حالا تو آمریکا سه تا کلاود هست، آمازون، مایکروسافت، گوگل، ما داریم با مایکروسافت کار میکنیم دیگه. من کارم رو شروع کردم اونجا به صورت جدی و با مایکروسافت هم خیلی در ارتباط بودم و موفقیت آمیزم بود. تقریبا بعد از یک سال و نیم، دو سال، ما کلن مایگریت کردیم به کلاود. الان کل کارهای ما توی کلاود انجام میشه. یه وقتی این کار تموم شد، پوزیشن منم بسته شد. گفتن آقا ما دیگه اوآر آرکیتکت نمیخوایم. تو این کار رو انجام دادی، تمومش کردی، تمومه. هرچند که من اون موقع که اوآر آرکیتکت بودم، کار اوآر ساینتیست هم انجام میدادم. یعنی همزمان روی یه سری پروژه‌های دیتا ساینس و اوآر ساینس هم کار میکردم. بعد از اینکه اون تایتل بسته شد، من کلاً حتی عنوانم هم عوض شد و شدم Operation Research Scientist. که الان Operation Research Scientist 3 هستن. از یک شروع میشه تا 4 از لحاظ اینکه چقدر تو ارشد هستی.
من نیرو زیر دستت داری الان؟
نه. من چرا؟ نیروی زیر دست که به این صورت که مثلا من منیجر اونا باشم، نه. ولی من چون لید هستم، یه سری پروژه ها رو من لید میکنم. اوار ساینتیست های یک و دو برای من مثلا کار میکنم، من بهشون میگم چی کار کنم، من منتورشون هستم. مثلا من یه پروژه رو تعریف میکنم، به خاطر اشرافی که به موضوع و سیستم فدکس دارم، من میشم لید. کارا رو تقسیم میکنم بین آدم ها، مثلا میگم تو این کار انجام بده، تو این کارو. بعد ازشون ویکلی آپدیت میگیرم، دایرکتشون میکنم که چه کارایی رو بکنن و در نتیجه من مسئول پروژه‌ام، ولی پروژه توسط اونا انجام میشه. من این کارو الان دارم میکنم چون لید هستم، ولی منیجر نه، اوار منیجر نیستم هنوز. بعد دو سالم، یعنی پارسال، 5 استار اوارد هم گرفتم که توی هر زمینه توی فدکس به کسی میدن که بالاترین پرفورمنس رو داره. یعنی وقتی که توی کار خود بهترین باشی توی فدکس، یه اوارد داره که بهش میدن 5 استار.
تو چه کاری اوارد بهترین بودی؟
من توی اوار ساینتیست. توی کار اوار
ساینتیست. یعنی این جایزه از بین چند نفر به تو رسید؟
از بین کل تیممون دیگه، حدود 50 نفر.
50 نفر. و چه کسی این جایزه رو به تو داد؟
این جایزه رو لنس بهم داد. لنس مول که میشه سی او فریت.
گفتی فریت، این دستبندی رو ما نمیدونیم که شما تو چه سگمنتی هستی توی فدکس.
ببین فدکس چند تا فدکس انترپرایزه که چند تا آپکو داره، بهشون میگن آپکو، آپریشنال کمپانیز. این آپکو ها شامل ground بسته های پکیج های کوچیک رو دیستریبیوت میکنه، FedEx ground، همین چیزهایی که میدن در خونه ها. یکی اکسپرس که کار هوایی رو انجام میده، نقل و انتقال هوایی FedEx. یکی FedEx freight که ما هستیم، FedEx freight بسته های بزرگ رو نقل و انتقال میده، مثل پلت سایز، بیشتر برای کمپانی ها، کارخونه ها، شرکت ها، اینا چیزای بزرگ
که ممکنه زمینی باشه، ممکنه هوایی باشه، درسته؟
اگه هوایی باشه میری تو فری، میری تو اکسپرس. اگه زمینی باشه میاد تو... یعنی بعضی پلت ها هستن که از طریق هوا میان توی یو اس، ما توی یو اس توزیعش میکنیم.
شما
دوباره کاری نیست دیگه، یعنی امکان نداره که دقیقا ما پالت های زمینی رو توزیع میکنیم. ببین سیستم یه جوری طراحی شده که
سیستم کوچیک‌تر از پالت میشه گراند،
سیستم کوچیک‌تر از پالت میشه گراند که پکیجا رو جابجا میکنه. بعد یه فدکس سرویسز داریم، شعبه های فدکس هستن که شعبه که چطوری بگم، یه مثل مغازه هستن توی آمریکا، تو همه شهر هست. تو مثلا میخوای بری بسته تو بدی برات ببرن جای، میری اونجا. بعد یه چیز دیگه هم داریم، یه یعنی دپارتمان دیگه هم داریم توی انترپرایز که بهش میگن دیتا ورکس. دیتا ورکس کارهای دیتایی رو که مربوط به کل انترپرایز انجام میده. کارهای دیتایی که مربوط به فریت هست رو ما انجام میدیم، اوار فریت. کارهای دیتایی و دیتا انالیسیسی که مربوط به کل انترپرایز باشه رو دیتا ورکس انجام میده.
بسیارم خوب که شما در قسمت فریت هستین و قسمت
اوار. من در تیم اوار فریت هستم که ما یه تیم سنترال هستیم که کل کارهای اوار و دیتا ساینس فریت رو ما انجام میدیم.
یعنی چند نفرین گفتی؟ 50 نفرین شما؟
50 نفر، روی 50 نفر.
و الان دقیقا تو کدوم آفیس فدکس شما مستقرین؟
من توی آفیس هریسن هستم، توی آرکانزا جنرال آفیس بهش میگن، جنرال آفیس فریتر. آره، با منفیس، از اینجا به منفیس بین 5 تا 6 ساعت درایوه.
خب مرسی. آره. ما بریم سراغ فرید. فرید الان کجاست؟ چیکار میکنه؟ میبینینش؟
فرید و والا ما نمیبینیم با اون صورت، من خودم که تا الان ندیدمش. صداشو شنیدم. ما یه سری ارنینگ کال داریم که آخر هر کورتر اینا میان و مدیر ارشد مجموعه مثلا سی او همین فرید و راج و اینا میان صحبت میکنن راجع به این که پرفورمنس کمپانی چطور بوده، ریونیو چقدر بوده، مثلا میدونی مارجین چقدره، سال قبل چقدر بوده، پیشرفت داشتیم، پسرفت داشتیم، میان یه همچین چیزایی رو میان راجع بهش صحبت میکنم. از صداشو شنیدم ولی خودم تا حالا ندیدمش حضوری یا حتی مثلا توی آنلاین.
راجم
ندیدم، صداشو شنیدم ولی راجم ندیدم نه. ولی مثلا سیو خودمون اینا رو آره دیدم تو کالا، تو تماسه.
ببین من توی از پادکستمون به این جنبندی رسیدم که فرید اسمیت آدم بسیار خلاقی بوده، خیلی استقبال میکرده از نوآوری و پیشنهادهای خلاقانه، بسیار به پرسنلش اهمیت میداده. حتی اینو میدونم که شاید شما بدونید، نمیدونم، ولی نکته جالبش این بود که انقدر زیاد بودین اهمیت دادن به پرسنل که یه جایی میاد از یه جایی به بعد اسم بچه های تازه متولد یه سری از پرسنل رو روی هواپیماها میذاره. مثلا همین اخیراً یه بوینگ 777 که آخرین هواپیماییه که به ناوگان فدکس اضافه شده، سعد اسمشو گذاشته، سعد. و اینکه آره به قول معروف اینجوری نشه، اولین هواپیمای فدکس که فالکونای 20 اولین هواپیمای فدکس بود، اسم دختر خودش رو میذاره، بعد اینو میکنه یه حالت فرهنگ. و الان که نزدیک 700 تا هواپیما داره فدکس، این دیگه اسم بچه‌ها رو میذاره رو هواپیماها که مثلا یه انگیزه ای هم بشه و اینجوری پیغام میرسونه که آره آدم جالبیه. اینا رو من ازش شنیدم، ولی میخوام ببینم آیا تو شرکتم این دیدگاه نسبت، یعنی بین شماها به همچین آدمایی معروفه که خیلی خلاقه، خیلی هوای پرسنل رو داره اینا، میخوام با چه صفتی ازش یاد میشه؟
اینا یه دید ویژه‌ای به پرسنل دارن. ببین اصلا کلا فکر کنم این کالچر توی کل اسپی، یعنی شرکت های فورچون 500 هست که اینا خیلی، چون ما در سال دو دوره وایس آف تیم ممبر داریم، یعنی تمام آدمای شرکت میرن به صورت انانیمس شرکت میکنن توی نظرسنجی و میگن نظرشون رو در مورد شرکت در ابعاد مختلف، یعنی از لحاظی نمیدونم اینکه مثلا تو چقدر راضی هستی از کار، چقدر اون جایی که داری توش کار میکنی نزدیک به اون چیزی که تو علاقه داری، چقدر مدیرات به توجه میکنن، چقدر تو حس میکنی که کارت دیده میشه، حقوقت آیا راضی هستی، میدونی مدام دارن این چیزها رو از پرسنل میپرسن و میخوام بدونن که پرسنل راضی هستن از کارشون یا نه. میدونی چقدر تو راضی هستی از کارت، چقدر از فدکس راضی هستی.
خدمات ویژه‌ای هست که به شما بدن که مثلا مطمئنن تو ایران اصلا ما بشنویم شاخ در میاریم، خیلی متمایز باشه، مثلا بگی اصلا اینجا مثلا فلان سرویس رو به پرسنل میدن که اصلا.
ببین خیلی متمایز که نه، حقیقتش مثلا مثل اون چیزی که من توی گوگل دیدم نه، نیست اینجا. مثلا چون من توی گوگل یه بار نگاه میکردم توی آفیساشون، دیدم اصلا فوق‌العاده است، این امکاناتی دارن که واقعا خیلی یه چیز خاصیه برای، آره برای کمپانی دیگه اصلا یه چیز رویاییه.
یه قسمتی ما داریم هایجک که تو این داستان یه خدماتی و فدکس به کارکنانش، داستان ما مال سال 94، نمیدونم مثلا میدونستی که چند بار هایجک اتفاق افتاده برای هواپیماهای فدکس و 94 اولیش بوده و یه خدمتی و فدکس به کارکنانش میداد، نمیدونم الان میده یا نه، دوست دارم بدونم، به اسم دت هد یا بدون بلیط سفر کردن
هست.
آره که کارمندا میتونن خودشون با هواپیما ها حمل کنن،
ولی برای اکسپرس، برای کارکنان اکسپرس، نه آبکای دیگه نمیتونن.
یعنی تو نداری این سرویسو؟
نه من ندارم. تو اگه توی اکسپرس باشی میتونی از این سرویس استفاده کنی.
سعید تو اسم آقای کلووی رو هیچ وقت شنیدی؟ رابرت
کلووی؟ نه نه، چی کار فدکسیه یا
آبر آر کلووی؟ یا مثلا کاپیتان سندرز رو هیچ وقت شنیدی اسمشو؟
نه اینو نشنیدم. آیا آدمای قدیمی هستن که قطعا من نشنیدم، ولی اگه الان تو فدکس هستن
اینا هر دوتاشون از کارمندای تاریخ ساز فدکسن، یکیشون های جکره، یکیشون های جکت شده.
نه اسمشو نشنیدم.
کلووی یه مهندس پروازه که از این دتهد استفاده میکنه، میره توی یه پروازی که در سال 94 هایجک کنه پروازو و خب چون کنترل بار خدمه اون موقع اتفاق نمیافتاده، خیلی راحت میتونه ابزارالات لازم رو ببره داخل هواپیما. کاپیتان سندرز هم قهرمان داستانه که خلاصه موفق میشه که این هایجک رو ختمه به خیر کنه. قصه اپیزود اول ما قصه هایجک فدکسه که با یه هیجانی داستان شروع میشه و برای من جالبه که تو به عنوان کارمند فدکس و احتمالاً خیلی از همکارات اینو نمیدونن، کاپیتان سندرز بالاترین نشان خلبانی در امریکا، بالاترین مدال افتخار خلبانان در امریکا رو از انجمن خلبانای امریکا دریافت میکنه به خاطر این رشادتی که به خرج میده و تیم کروه اونجا یه تیم 3 نفره است که هر 3 نفر بالاترین نشان خلبانی رو میگیرن، ولی دیگه بعد از این حادثه نمیتونن پرواز کنن به خاطر آسیبی که میبینن. باید فکر میکنی فدکس شرکت قایی تو باشه، یعنی شرکتی باشه که تا تهش رشد کنی یا همونجا بمونی یا همونجا بازنشست بشی؟
بستگی داره.
اینقدر یعنی شرکت خوبی هست، اینقدر برای تو جذابیت؟
خیلی شرکت خوبیه. دقیقا. من اولا دو تا چیز خیلی مهم راجع به فدکس و کاری که من میکنم، من یکی که کاری که اینجا میکنم رو خیلی دوست دارم، یعنی واقعا.
آره من میدونم تو قشنگ ساختش رو داره اون کار. آره
آره خیلی پشن دارم نسبت به کاری که میکنم، اصلا لذت بخشه. بعضی وقتا به جه 8 ساعت 12 ساعت کار میکنم، خدا رو نمیفهم مثلا در روز انقدر مثلا برام جذاب کارش. این از لحاظ کار. دو از لحاظ
مهمه که یه پوزیشن شغلی توسط رایت پرسن اشغال بشه، میدونی؟ و شما هم در رایت پلیس نشسته باشی. این یه چیزیه که تو ایران خیلی نادر اتفاق میفته، یعنی شما ساخته شده باشی برای اون شغلی که میخوای انجام بدی.
دقیقا. آره. و دوم این که تیمی که داریم کالچرش فوق‌العاده است، یعنی منیجرها معرکه، آدم های فوق‌العاده مثلا متواضع، حتی دیرکترمون، حتی وی پیمون، حتی اس وی پیمون. مثلا وی پی وقتی منو میبینه یه جوری با من خوشو بش میکنه که انگار 10 سال منو میشناسه.
مثلا
فکر کن وی پی ما 3 رد بالای منه.
وی پی مخفف چیه؟
وایس پرزیدنت. آره.
که میشه قائم مقام شرکتی
هستن. ببین وایس پرزیدنت معمولا تیم ما، مثلا یه تیم ما چند تا منیجر داره، اون منیجرها یه دایرکتور دارن، دایرکتور میشه دایرکتور تیم او آر. تیم او آر و انجینیرینگ و اگه اشتباه نکنم سیستم دیولپمنت که 3 تا تیمن، 3 تا دایرکتور دارن، اینا میرن زیر وی پی. بعد وی پی انجینیرینگ با وی پی ترانسپورتیشن با وی پی سیفتی با وی پی لیگال میره زیر اس وی پی. بعد اس وی پی هم میره زیر سی او، سینیور وایس پرزیدنت، بعدش هم سی او.
چه جاله.
بعد آره اینقدر این تیم و آدماش بالان که نگه، یعنی مثلا اصلا دیرکتر ما دیرکتر 2 رده از ما بالاتره. هر وقت میخوای برو در اتاقش بگو مثلا من میخوام چند دقیقه باش حرف بزنم، یا اصلا تو تیم داری کار میکنی بهش تکست بده بگو آقا من فلان مثلا چیزو میخوام یا کارو دارم، وقت داری مثلا کی وقت داری باهات صحبت کنم؟ یعنی انقدر این کالچر فوق‌العاده است و آدم ها انقدر فرندلی هست که من مطمئنم همه جا این شکلی نیست. من از بعضی شنیدم از دوستان کسای دیگه جای دیگه کار میکنن همه جا انقدر فرندلی نیست. من عاشق کالچر اینجا، فکر کنم یکی از بهترین کالچرها رو داره واقعا.
الان پروژت چیه؟ اگه کانفیدنشال نیست.
نه من در حال حاضر دارم روی دو تا پروژه کار میکنم. یکیش کاست پر مایل ماشینامون، ما برای فلیتمون حالا یکی از متر،
یعنی هزینه به ازای مسافت
هر مایل. آره ما یکی از پارامترهایی که داریم که خیلی مهمه که پرفورمنس فلیتو باش نگاه میکنیم کاست پر مایل، که ببینیم ماشینا چطور دارن پرفورم میکنن، چون ماشینا وقتی سنشون میره بالا کاست پر مایلشون میره بالا، مثلا میدونی تا یه جایی به بعد باید اینا عوض بشن. من الان یه پروژه که دارم کار میکنم دارم روی کاست پر مایل کار میکنم، که میخوام، چون کاست پر مایل فقط داره با کاست و مایل حساب میشه، کاستو میگیری مایل هم میگیری برای یه اکویپمنت، بعد کاستو تقسیم برای مایل میکنی بهت میگه. ولی خب ما ماشینامون توی شرایط مختلف دارن کار میکنن، مثلا بعضیا شهرها الیویشناش بالاتره، بعضیا الیویشناش پایینتره، بعضیا دارن وزن بیشتری رو شیپ میکنن، بعضیا وزن کمتری، بعضیا تو رطوبت و تمپرچر رو بالا دارن کار میکنن، بعضی ماشینا تو رطوبت و تمپرچر رو پایینه. وقتی ما میایم اینا رو با هم مقایسه میکنیم میگیم آقا مثلا 10,000 تا تراکتور رو با هم مقایسه میکنیم میگیم این 500 تا پرفورمنسشون ضعیفه، اینا باید ریتایر بشن. وقتی کاست پر مایل اینا رو با هم مقایسه میکنیم، این مقایسه اپل تو اپل نیست، چون داریم کاست پر مایل یکی رو که داره توی یه شهر با ارتفاع بالا کار میکنه و لود بیشتری رو، وزن بیشتری رو داره مثلا کری میکنه، داریم مقایسه میکنیم با یه تراکتوری که مثلا توی شهریه که خیلی از لحاظ الیویشن پایینتره و داره وزن کمتری رو شیپ میکنه. بعد میگیم چون اونی که توی بالایی است کاست پر مایلش بالاست، پس بیام اون رو ریتایر کنیم. ولی این درست نیست. چرا؟ چون تمام این فاکتورهایی که بهت گفتم روی کاست پر مایل تاثیر میذاره. ما اگه بخوایم اینا رو با هم مقایسه، دقیقاً این دیتا ساینس محضه، ماشین لرنینگ. ما اگه بخوایم این کارو انجام بدیم باید تمام این کاست پر مایل رو بیام نورمالایز کنیم، بعد میتونیم با هم مقایسهشون کنیم. من الان یه دونه، من که دارم میگم یعنی من لید یه تیمم که داریم روی این کار میکنیم، ما الان داریم یه دونه نیورال نتورک طراحی میکنیم براش، طراحی کردیم، یعنی یه نیورال نتورک که حالا شبکه عصبی بهش میگم فارسیش، که این شبکه عصبی میاد یه ماشین لرنینگیه که به صورت سوپروایز میاد ترین میشه. ما کاست پر مایل ماشینایی که داریم رو با الیویشن و تمام فاکتورها میدیم به این نیورال نتورکه، این خودش رو ترین میکنه و یاد میگیره که چطور فورکست کنه.
من تا جایی که یادمه تو درسامون داشتیم دیگه مدل سازی شد، درسته؟
اصلا شبکه دقیقاً شبکه عصبی بکندش یه مدل اواره.
آره دیگه، آره.
یه کاست فانکشنه، لاس فانکشن بهش میگه، که این لاس فانکشن رو میاد هی اپتیمایزش میکنه، هی سعی میکنه لاس رو کم کنه، مینیمایز میکنه لاس رو. لاس چیه؟ لاس تفاوت بین مقدار واقعی و مقدار پردیکت شده است. هرچی این مقدار کمتر باشه بهتره دیگه، مدل بهتره. یعنی بکندش یه انجین اپتیمایزیشنه، ولی خب تو چیزی که جلو میبینی بهش میگن نیورال نتورک، آیدیاشو مثلا از روی مغز گرفتن. یه پروژه که داریم روش کار میکنیم اینه که بتونیم اینو انجام بدیم. یه پروژه دیگه هم که دارم روش کار میکنم مال الکتریفیکیشن کل فلیتمونه، که ما میخوایم الکتریفای کنیم فلیت رو، در نتیجه میخوایم بدونیم که در سرویس سنترهای مختلف، اول اینی که اسکیجولینگ چارجینگ ماشینا چطوری میشه وقتی بخوان چارج بشن، که ما کمترین میزان چارجینگ استیشن و کمترین میزان پیک انرژی رو احتیاج داشته باشیم، چون وقتی چند تا ماشین رو با هم شارژ کنی پیک انرژی میره بالا، پیک بره بالا تو باید یه دیمند چارژ بدی به سپلایر انرژی الکتریسیته باشه. در نتیجه تو میخوای اینا رو تا جایی که ممکنه فلت اسکیجولشون کنی، که همزمان نشن با هم شارژ، یکی بعد از دیگری باشه تا جایی که ممکنه.
ترندای این صنعت رو چی میبینی؟ ترندای صنعت دیستریبیوشن و پیکاپ اند دلیوری و
ترند منظور اینه که مثلا آینده چه شکلی میشه؟
آره یعنی به کدوم سمت داره پیش میره؟ چون حالا با تو صحبت کردم، با دکتر امید صحبت کردم و دوستان ارتباط دارم و اینها، یه کمی آپدیت هم نسبت به این موضوعات، و چون روی این پادکست کار میکنم خب خیلی از اینا رو رفتیم ریسرچ کردیم، ولی میخوام ببینم ترندهای صنعت رو تو چی میبینی به عنوان یه فعال این حوزه؟
ببین ترندهای صنعت به نظر من AI میاد و حسابی یه تاثیر عظیم روی صنعت میذاره. مثلا اتانومس درایوینگ رو میندازه، ماشینایی که به صورت بدون راننده کار دیستریبیوشن انجام میده.
یعنی این میاد، تو معتقدی
میاد 100%؟ این یکی از
ممکنه جای شما هم بگیره، جای تحلیلگرا رو بگیره.
جای تحلیلگرا نه، ولی جای راننده ها رو میگیره و جای راننده ها و جای کسایی که دارن توی دیستریبیوشن سنتر ها کار میکنن. کانسولیدیت میکنن.
چرا جای شما رو نمیگیره؟ اونا رو ما قابل درکه که چرا جای اونا
ما کارمون آخه مدل سازی و تحلیل و ایناست. هوش مصنوعی فکر کنم خیلی طول میکشه تا به اونجا برسه. نمیگم نمیرسه، چون الان دقیقاً هوش مصنوعی اینقدر پیشرفت کرده که مایکروسافت یه نرم افزاری رو طراحی کرده بهش میگن کوپایلوت، کمک خلبان.
بله آره،
کد می‌نویسه، کد نویسی میکنه برات. یعنی تو بهش بگو بنویس، بگو یه کد میخوام که این کارو بکنه، براش بنویس، اون انجام میده، کد بهت میده. یعنی در این حد رفتن AI پیشرفت کرده، ولی این که باز اون کار مدل سازیه، اون یه لول دیگه است.
اون مثلا فکر خلاق،
اون یه لول دیگه است. دقیقاً مثلا
تو با بغلی دو تا مدل مختلف میسازی.
دقیقاً اصلا همین کار اسکیجولینگ الکتریفیکیشنی که دارم بهت میگم، اینو من نمیدونم AI چند صد سال طول میکشه تا به اونجا برسه که میتونه همچین کاری رو زیرو A تا زیرو خودش انجام بده. برای تایم فریمی که ما زنده هستیم این اتفاق نمیفته، من مطمئنم. یعنی که بخواد جای ما رو AI بگیره، ولی جای راننده ها و اینا رو میگیره 100%. من مطمئنم خیلی از کارهای فیزیکال و درایوینگ و اینا
به نظر من، نمیدونم سوالم چقدر وارده، یعنی چقدر درسته، ولی یکی میخوام ببینم که خب AI رو گفتی، کاملا هم تکنولوژی ایجه به نظرم، یعنی حرکت تو اون مسیر. یکی بلاکچین رو میخوام ببینم نقشش چیه اونجا، ارزهای دیجیتال و اینا تو بیزنس شما چقدر میتونه تأثیر بذاره، و یکی هم مثلا شاید یه موضوعی مثل درون ها و ربات ها که حالا اشاره کردی به خودروهای بدون سرنشین، ولی مثلا میخوام ببینم درون هم تو کار شما، چون درون که استفاده میکنه، میخوام ببینم شما
تو مثلا کار ما، ولی میاد درون هم میاد. درون هم مثل اتانومس ویهیکلز یکی از ابزارهای پخش میشه در آینده، برای دلیور کردن پکیج ها به خونه ها. مثلا
پرینترسه بودی داره؟ پرینترسه بودی؟
نه نه، ما توی کارمون میتونم بهت بگم که اینو که قطعا نه، یه چیز دیگه هم قبلی میپرسیدی میخواستم بهت بگم یادم
رفت. به ارزهای دیجیتال؟
ارزهای دیجیتال هم نه، ارزهای دیجیتال فعلا توی آمریکا هنوز انقدر میدونی پذیرفته نشده که بیاد واقعا جای ارزای الان رایج الان بگیره. میگن میاد در چند سال آینده، ولی فعلا اون هنوز اون مقبولیت رو نداره.
سعید، سوالای من تقریبا تموم شد، ولی میخوام بدونم هیچ وقت فکر میکنی یه روزی بشینی جای فرید اسمیت یا راج؟ اینو تو مسیرت برای خودت فراهم میبینی؟
مسیر که فراهم است 100%. اگه بخوای به اونجا برسی میتونی برسی، یعنی از لحاظ فراهم بودن
هیچ وقت ذهنت گذشته بود؟
ولی اینکه من بخوام برم توی اون لول نه. من وقتی خیلی راجع به دریما فکر میکنم، راجع به کمپانی خودم فکر میکنم، فکر نمیکنم برای کمپانی کسی دیگه کار کنم.
چرا جد؟ من فکر میکنم یه روزی کمپانی تو بزنی در امریکا.
آره فکر میکنم یه روزی مثلا بتونم به کمپانی خودم داشته باشم، در حد دریم دیگه. اینه که به اون فکر نکردم که مثلا بخوام.
من سعی کردم تو صحبتام یه کمی از حال و هوای کسب و کارهای ایران، به خصوص صنعت پخش، چه الان چه صحبتهای قبلی که داشتیم قبلا، به تو منتقل کنم. اگه بخوای یه پیشنهادی واسه صنعت پخش ما داشته باشی که از این حالت سنتی خارج بشه، خیلی خلاصه چی میتونه باشه؟
به نظر من مهمترین پیشنهاد من اصلا همین کاریه که تو داری انجام میدی، یعنی معرفی کردن پرابلم سالوینگ واره و روش های خیلی علمی برای انجام دادن کارهایی که ما توی پخش داریم،
یعنی در واقع کاری که خودت داری برای شرکت خودت
داری. دقیقا کاری که ما داریم، چون الان ما واقعا ما مثل قلب فدکسیم، میدونی ما همیشه وی پی مون وقتی میاد صحبت میکنه برامون میگه شما یکی از تاثیرگذارترین واحدهای فدکس هستیم، چون تمام ابزارهای تصمیم گیری از توی گروه ما میره بیرون، همش هم دیتا دریونه. یعنی توی ایران جای این خالیه، توی ایران آدمای با اکسپریانس میان این کارا رو انجام میدن، از تجربهشون استفاده میکنن، این کارا رو انجام میدن،
اکسپریمنتال پیادهش میکنن.
آره میگن این آدم تجربه داره تو پخش، بیا مثلا مسیر پخش بنویس. ولی آمریکا اینجوری نیست، یا کشورهای پیشرفته، چون ما تمام این داده ها رو میگیریم، تحلیل میکنیم و اینا رو پروسس میکنیم و تو دل اینا کلی ابزاره مثلا تصمیم گیری مهم میدیم بیرون که نتیجهش میشه مثلا همین کسب و کار موفقی که تو توی فدکس میبینی. تو اگه بتونی این طرز فکر رو توی صنعت ما یه سهم کوچیکی داشته باشی که ایجاد بشه، به نظر من میتونه، چون ما داریم، ما آدماشو داریم، واقعا ما دانشگاهیاشو داریم، یعنی علمشو داریم، کانکشن برقرار نیست،
نیست
بره. اون صنعتی اون اعتقاد رو به اون کار دانشگاهی نداره که بره اون دانشگاهی ها رو بیاره یه واحد درست کنه، بگه آقا شما بیاین برای من جواب این سوال بدین، من این سوال رو دارم، اینم داده ها، بیاین حالا شما به من بگین که جواب چیه، من چطوری تصمیم بگیرم.
خب رقیب شما یو پی اس دیگه، درسته؟ و فکر کنم، نمیدونم، فکر کنم الان از شما بالاتر هم باشه جایگاهش. نظرتو راجع به یو پی اس به هم بگو و تفاوتش کجاست که از شما بزرگتر شده، چون فدکس بزرگتر بود در گذشته. و اینکه نظرتو راجع به آمازون میخوام بدونم، جایگاهش در رقابت با شما کجاست؟
یو پی اس میتونم بگم بزرگترین شرکت ترانسپورتیشنی توی آمریکاست، لوجستیکی، یعنی کاری که ما داریم انجام میدیم. یو پی اس از نظر سایز از ما بزرگتره، ولی من میتونم بگم که ما از یو پی اس
خفن‌تریم.
ما از یو پی اس خفن‌تریم. چرا؟ چون ما اصطلاحاً لین‌تریم. ما با یه تیم کوچیک‌تر، با آدمای کمتر و با فلیت کوچیک‌تر داریم مثلا یه کاری رو انجام میدیم که از لحاظ پرفورمنس از UPS بالاتره. درسته اونا بزرگتر از ما هستن، ولی ما پرفورمنسمون از اونا بالاتره،
بهره‌وریتون بالاتر میشه.
آفرین، بهره‌وریمون بالاتر از اوناست. راجب امازون که میگم، اینا انقدر کمپانی بزرگی هستن، اول با UPS کار میکردن برای دیستریبیوشن پکیجاشون، بعد خودشون اومدن دیستریبیوشن خودشون رو راه انداختن.
آمازون رو رقیب میبینی؟
آمازون مادامی که آمازون داره فقط توی حوزه خودش کار میکنه، نه.
به عنوان آخرین سوالی که دیگه خیلی خستت کردم، میدونم، توصیت به جوونا و دانشجوهایی که میخوان بیان تو صنعت چیه تو ایران؟ چون خودت دانشجو بودی شریف و بالاخره با استاداش ارتباط داشتی و سالها تو دانشگاه خوب ایران بوعلی تحصیل کردی، ارشدت هم که میدونم رتبت زیر 200 بوده که رفتی علوم فنون.
مهمترین توضیحی که میتونم بکنم اینه که جایی کار کنن که واقعا دوست دارن. تو میدونی آدم وقتی کاری رو که میکنه که دوست داره، واقعا توش پیشرفت میکنی. اول اینکه با دل جون انجام میدی و خیلی چیزای خوبی از توش در میاد. چیزایی که تولید میکنی و چیزایی که ایجاد میکنی خیلی چیزای کاربردی و به درد بخوری ان، چون واقعا فکر کردی راجبش، علاقه داشتی. و دوم این که خودت خیلی حس بهتری خواهی داشت در زندگی، و این که خیلی بهتر پیشرفت میکنی دیگه، یعنی به اون جاهای بالاتری که میخوای میرسی. اینه که آدم واقعا باید، و زندگی خیلی کوتاه، نباید کاری رو که دوست نداری انجام بدی، باید واقعا بری دنبال اون چیزی که بهش پشن داری. اگه مثلا درس خوندی رفتی توی جایی داری کار میکنی که فکر میکنی کار پرت و پلاییه داری انجام میدی، نباید ادامه بدی، باید به نظر من کوتاه مدت انجام بدی و بری دنبال اون چیزی که دوست داری.
و نظر سوال آخر و نظر آخر در مورد این کاری که من شروع کردم و تو اولین پارتنر پادکست ما بودی و هم برای ما باعث افتخاره، هم بالاخره یه کار جدید از نظر خودم تو صنعتی که داریم کار میکنیم. و گفتم هدف من اینه که از نگاهی متفاوت بیزنس دیولوپمنت رو از مسیر و اصولی به بیزنس هایی که به نظر عقب موندن از سرعت رشد به خصوص تکنولوژیک و بیزنس مدل های جدید در دنیا یه کمکی بتونیم بکنیم، یه نگاه نسبتاً متفاوت و با پکیج قابل جذب و قابل درک براشون ارائه کنیم. نظرتو میخواستم راجع به این کار و راجع به این پادکستی که حالا خودت هم هنوز نشنیدیش، نظرتو میخواستم بدونم چیه.
باعث افتخار منم هست که توی پادکست شما هستم. به نظرم برای خیلی کار جالبی دارین انجام میدین و اونم اینه که دارین الگوهای موفق بیزینسی رو توی دنیا نشون میدین. چون واقعا این کار مهمیه، چون یه راهی رو که یه عده رفتن، یه مدلای بیزینس مدلی که یه عده دنبال کردن و جواب داده، ما نباید دوباره بخوایم بریم اونا رو. ما میگن یه اصطلاحی هست میگن چرخو نباید دوباره اختراع کرد. این کار رو انجام دادن، فدکس اومده تو این کار موفق بوده و این مثلا بیزینس مدلش این شکلی این کار رو کرده. تو داری اینا رو تشریح میکنی و به نظر من این خیلی میتونه بنچمارک های خوبی برای نمونه های داخلی خودمون باشه. میدونی کمپانی ها بیان توی دیستریبیوشنشون از ایده هایی که فدکس داشته استفاده بکنن، چرا نکنن؟ اینا بالاخره ما باید بپذیریم دیگه، یه عده توی دنیا لیدر هستن، درسته؟ اونا دارن جلوتر از ما حرکت میکنن، ما باید به اونا نگاه کنیم. تو داری این کار انجام میدی، تو داری این بنچمارک ها رو میبری معرفی میکنه، چون خب برای خیلی از شرکت داخلی امکان وجود نداره که بخوان بیان ببینن اینا چیکار کردن، به این ریز و جزئیات برن بیزینسشون رو نگاه بکنن. تو داری این کار انجام میدی و به نظر من این خیلی مهمه. داری ایده ها میدی به کمپانی های داخلی که چطور میتونن موفق تر باشن، میدونی، مخصوصا تو این فضای کسب و کار خیلی داینامیک امروزی که آره واقعا تکنولوژی خیلی سهم بزرگی رو داره توی بیزینس ها. واقعا اگه کمپانی‌ها تو ایران بخوان جانمونن، مجبورن که به این جریان بپیوندن. تو داری کار خودت انجام میدی، میدونی؟ اگه اونا بتونن از استفاده لازم رو ببرن از این کاری که تو میکنی، به نظرم 100% میتونن موفق باشن. خیلی کار مهمیه پیوند دادن کمپانی‌ها با تکنولوژی و دانشگاه.
نظر لطفت خیلی ازت ممنونم، خیلی خیلی لطف بزرگی کردی به ما و به نظرم همه مخاطبین و اون صنعتی که میخواد انشالله از این هرچند کم شاید ولی استفاده کنه. و اگر ما از نقطه یک، نمیگم به نقطه صد، حتی به نقطه دو برسیم، یعنی اثرگذاری که این کار داره اپسیلون هم باشه، به نظر من رسالت خودشو انجام داد. یعنی میشه من به هدفم رسیدم و خیلی ازت ممنونم. خیلی بیشتر از این حرفا من امیدوارم بتونم به سمتی برم که از تجربه آدمهایی مثل شما برای پیشرفت شرکت‌های داخل کشور خودمون که من از دلیل ادای دینی میکنم استفاده کنم. و ارتباط من با کارشناسان متخصصی مثل شما قطعا به این پادکست خط نخواهد شد، حتما حتما، هنوزم البته دیر نشده. من دنبال اینم که شماها ایشالله تو ایران باشید، حضوری بتونیم این جلسه رو با هم داشته باشیم، برای بچه ها، دانشجوها، مخاطبین صنعت صحبت کنیم، محدودیت اینترنت نداشته باشیم، زمان نداشته باشیم، شما مشغله نداشته باشید تو اون تایمی که حداقل در ایران هستی، و حتما این کارو میکنیم.
راستی واشلن هر ماه قوره کشی هم داره، یه خونه، یه ماشین، 10 سال حقوق ماهانه و 100 میلیون تومان پول نقد، همش جایزه ی نفر اول، و هر ماه برای 110 نفر یه عالمه جایزه مختلف داره. برای شرکت تو قوره کشی ماهانه واشلن کافیه کد روی محصولات رو ارسال کنید، به همین سادگی. اینجاست که واشلن میشه هم سرزمین پاکیزگی، هم سرزمینی پر از جایزه.